هنگه، ناظر به یک کشکولی از باورها، کشکولی از رعایت هاست که همه اونها در کنار هم به اسم ادبیات فارسی میتونه محل ارجاع باشه.
بله.
و صرفا محدود به کلمه نکنیم خودمون رو. وقتی از ادب فارسی صحبت میکنیم میتونیم این نکته رو مد نظر داشته باشیم که یک فیلم حتی با فیلمنامه غیر اقتباسی میتونه نسبتی با ادبیات و دنیای ادبیات فارسی داشته باشه که یک فیلم اقتباسی شاید نداشته باشه. و این مسئله خیلی جدیه. ما وقتی میخوایم از ادبیات فارسی و نسبتش با سینما صحبت بکنیم، به نظرم محل تمرکزمون باید جهانبینی فیلمساز باشه. اینکه جهانبینی فیلمسازان ما چه نسبتی با ادبیات فارسی دارن، چه نسبتی با جهانبینی ریشه گرفته از ادبیات فارسی دارن، این خیلی نکته کلیدیه که به نظرم تمرکز روش خالی از لطف نیست. خیلی میتونه نگاه ما رو نسبت به این بحث که شاید به نظر یک بحث کلیشه‌ای بیاد عوض بکنه. کما اینکه به صورت مصداقی میتونیم مثال نقض‌هایی بزنیم از آثاری که مدعی این بودن که برگرفته از یک متن ادبی فارسی هستن، حتی مشخصا شاهنامه که بر قله ادبیات فارسی ما قرار داره. ما فیلم سینمایی رو میدیدیم و دیدیم نمونه ایش رو که مدعی این بود که برگرفته از ادبیات فارسی کهن ایران و مشخصا شاهنامه است، ما تا فیلم رو که روی پرده می‌بینیم سرشار از گرامر انگلیسیه، سرشار از گرامر غربیه و اساسا لحن فیلمساز، نگاه فیلمساز به مقوله و مهمتر از همه اینها نگاه به قهرمانسازی روی پرده اساسا ادبیات و گرامر غربی داره. نشون میده که فیلمساز جهان بینیش اساسا جهان بینیه که برگرفته از سینمای غربه و حالا نهایت اسم کاراکترها رو تغییر داده، تم داستانش رو، خط داستانیش رو از شاهنامه وام گرفته، منتها نتوانسته یک فیلمی رو روانه پرده بکنه که مخاطب با ادب فارسی مواجه بشه، با ادبیات فارسی مواجه بشه، لحن فیلم لحن فارسی باشه. این خیلی اتفاق مهمیه و مشخصا بخوام بر قله این ماجرا اسمی رو قرار بدم که هنوز که هنوزه به نظرم بی بدیل هست، زنده یاد علی حاتمی.
بله.
هیچگاه مدعی این نبود که داره اقتباسی رو از متون فارسی و ادبیات فارسی انجام میده، منتها سینماش به معنای اخص کلمه یک سینمای فارسی است، یک سینمای ملی است که حتی دوستان کارشناس‌تر، حالا من منتقد سینما نیستم، منتقدینی قلم زدن در این ماجرا که حتی در میزانسن دکوپاژ تصاویرش علی حاتمی فارسی فکر میکرد و فارسی عمل میکرد و اگر زبان غربی از راست به چپ و زبان فارسی از چپ به راست، این تفاوت رو هم حتی میتونیم که چیدمان تصاویر و لحن حرکت دوربین در فیلم‌های علی حاتمی ببینیم. و اینها نکاتیه که برگرفته از جهانبینیه و هیچ ربطی هم الزاماً به کلمه نداره، کما اینکه البته و یقیناً کلمه سهم خیلی جدی رو توی این بحث میتونه داشته باشه.
قطعاً همینطوره. آقای صابری، شما به دو نکته اشاره کردید، من یاد دو نکته دیگه افتادم. یکی این موضوع که فیلم‌های ساخته میشه بر پایه ادبیات ایران، اما درون مایش اونطوری که انتظار داریم ایرانی و فارسی از آب در نمیاد. یاد خیلی از فیلم‌هایی افتادم که حالا در هالیوود ساخته میشه، قراره که نگاهی داشته باشه به یک فرهنگ دیگه، راجع به داستان دیگه صحبت بکنه، حتی فیلم‌های فانتزی که حالا ساخته میشه، خیلی هم در همین حوزه فیلم‌های سرگرم کننده تو قرارشون میدیم، اسم‌ها ممکنه اسمایی باشه مال مناطق دیگه، اما اتفاقی که داره در داستان میفته، حتی تعاملات افراد، کاملا اون فضای آمریکایی و هالیوودی رو داره منتقل میکنه و فقط رنگ لباس‌ها عوض شده، شکل لباس‌ها عوض شده، فضا طراحی متفاوت شده، اما اون چیزی که ما می‌بینیم ربطی به اون فرهنگ و دیاری که حالا قصه انگار داره در اونجا ساخته و پرداخته میشه نداره. حالا نمونه‌های خیلی زیادی داره که اسم نمیبریم ازشون، قطعا به ذهن خیلیامون خیلی فیلم‌ها رسیده تا این لحظه. یه نکته دیگه هم همون مفاهیم ادبی بود که خیلی از اتفاقاتی که در سینمای ایران در رابطه با ادبیات میفته ربطی به همون کتاب‌ها یا کلمات و نوشته‌ها نداره. بخش بسیاری از این فیلم ها میتونه برگرفته از یک مفهوم فارسی باشه که اصلا اون مفهوم خودش شاید ساعت‌ها و صفحه‌ها راجبش نوشته شده باشه یا یک باوری که مربوط به فرهنگ ایرانی و فارسی باشه که شاید کتاب خاصی راجبش نباشه، اما در ادبیات ما ویژه بهش پرداخته شده و شکل و شمایل متفاوتی هم گرفته. قراره که ویژه در رابطه با همین ردپای ادبیات در سینمای ایران با یک کارشناس صحبت بکنیم، با ما همراه باشید. وقتی که صحبت از ادبیات و پیوندش با سینمای کشورمون میشه، مشخص داریم راجع به ادبیات ایران صحبت میکنیم. بهترین اتفاق در یک گفتگو میتونیم باشه که با یک کارشناس حوزه ادبیات و سینما صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر عبدالحسین لاله عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، ترجمه ها، تألیف ها و مقالات بسیار زیادی دارن که اگر بخوایم کوتاه به مختصری از اونها اشاره بکنیم، تبیین جایگاه داستان در ادبیات نمایشی، دلایل موفقیت سینمای ایران در جهان، تخیل در عصر سینمای دیجیتال و البته کتاب ردپای ادبیات ایران در سینمای ایران هست. همین کتابی که من در انتها نام بردم ما وام گرفتیم برای گفتگوی ویژه سینماییمون در برنامه این هفته ی حوض نقره. جناب آقای دکتر لاله سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای صابری هم همراه ما هستند، کارشناس برنامه.
آقای دکتر لاله سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
منم خدمت شما سلام دارم.
باعث افتخار بنده است هم کلامی با شما و اجازه میخوام که قبل از ورود به بحث این نکته خانم فقی خیلی مهمه که بزرگترین آسیبی که امروز سینمای ایران متوجهش هست ضعف پژوهشه. و چقدر من خوشبختم الان با فردی صحبت میکنم که لااقل توی موضوع خاصی به اسم ادبیات و سهم ادبیات ایران در سینما ایران دست به یک پژوهش زده، اثری رو مکتوب کرده و میشه حالا در موردش صحبت کرد. اینکه توی حوزه ها و موضوعات مختلف پژوهشگران ورود بکنن، قلم بزنن و یک نگاه چند پله بالاتر از نگاه ژورنالیستی که امثال من روزنامه نگار درگیرش هستیم و بهش میپردازیم، مکتوباتی رو ارائه بدن که محل ارجاع باشه، بتونیم بهش استناد بکنیم و مشخصا از اونها وام بگیریم و بهره بگیریم برای اینکه بتونیم یک بخش از آسیب‌ها رو دفع بکنیم. و این برای مقدمه لازم بود که دست مریضات بگم خدمت های لاله و اینکه چقدر خوشبختم که با یک پژوهشگر در حوزه سینما دارم صحبت میکنم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم از محبتتون.
عزیزید، شما برای پیشانی بحث و ورودی بحث خودتون یک مقدمه‌ای به ما بگید که حالا برگرفته از پژوهشی که انجام دادید چه قضاوتی در مورد سهم ادبیات ایران از سینمای ایران مشخصا در 14 اخیری که میخوایم در موردش صحبت بکنیم شما دارید و چه قضاوتی دارید که این سهم آیا به اندازه بوده، مورد غفلت قرار گرفته یا چی؟
خدمتتون عرضم که چون زمانمون کم هست منم باید مختصر و مفید سعی کنم که صحبت بکنم.
سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از مباحثی که در خصوص سینما ایران در سطح دنیا هست برمیگرده به موفقیت‌های آثار سینمایی ایران که اون هم تحلیل‌ها و مباحثی که دلایل موفقیت این آثار سینمایی رو برمی‌شمارن در نشریات معتبر سینمایی نوعاً نگاه سیاسی اجتماعی رو دارن پی می‌گیرن. من اون موقعی که خارج از ایران مشغول تحصیل بودم متوجه نقیصه شدم، چون به نظر من یکی از دلایل، بزرگترین دلایل موفقیت آثار سینمای ایران در سطح دنیا اتفاقا استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و به خصوص ادبیات غنی ایرانی است. یعنی شما تک تک بزرگان سینمای ایران رو به آثارشون نگاه میکنید متوجه هستید که این بزرگان ابتدا اندیشه خود رو وام گرفتند از چیزی که به نام فرهنگ ایران و ادبیات غنی و باشکوه ایران ما میشناسیم. بنابراین خواستم اونها رو متوجه این نکته بکنم که وقتی که دارید از موفقیت سینمای ایران بحث میکنید قاعدتاً باید یاد کنید از بزرگترین دلیل این موفقیت یعنی ادبیات ایران. و بر این اساس یکی از کتاب هام رو در این خصوص اختصاص دادم با عنوان رد پای ادبیات ایران در سینمای مدرن ایران. و خوشحالم امروز به 2-3 زبان اروپایی ترجمه شده، ولی خیلی خوشحالم به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده و این گونه من توانستم از هویت اصلی و هویت فرهنگ سینمای ایران دفاع بکنم.
این نکته که اشاره کردید من برداشتم این هستش که مختص ایران هم نیست، یعنی ما در تاریخ سینما هم که نگاه میکنیم و حتی سینمای امروز دنیا رو هم که رصد میکنیم یک بخش عمده ای از توفیقات مرتبط و مربوط به آثاریه که پشتوانه ادبی دارن، پشتوانه مکتوب دارن، یا به تعبیر حالا سینمایش اساسا آثار اقتباسی محسوب میشن. این به نظرم میاد که نشون دهنده نسبت بنیه سینما با پدیده به اسم ادبیات، یعنی یکی از پشتوانه ها ریشه های اصلی هنر سینما رو میتونیم بگیم ادبیاته.
من فکر میکنم هر جا که سینما و حتی تئاتر به سمت ادبیات رفتن پروپیمون شدن، خودشون رو سیراب کردن، ظرفیت خودشون رو طوری زیاد کردن، بالا بردن که تونستن یه حرف حسابی بزنن. همه آثاری که در تاریخ سینما ایران و همون جوری که فرمودید در تاریخ سینمای جهان ما میبینیم آثار درخوری هستن، مطمئن باشیم که از یک اندیشه سرچشمه میگیرن و بیشترین این اندیشه ها در کجا تجمیعه؟ در ادبیات، در داستان ها، در اشعار. و جالبه که مثلا ببینید ما شاهنامه رو داریم و البته آثار دیگه ای هم داریم و ایلیاد و اودیسه رو در تمدن یونانی داریم. ایلیاد و اودیسه امروزه سرمنشأ خلق بسیاری از آثار سینمای جهان است، با اینکه مثلا در مورد اودیسه بیش از 10 نسخه سینمایی تا حالا ساخته شده، ولی ببینید که آیا چند نسخه در از قهرمانان شاهنامه و یا دیگر آثار ادبی ما در ایران ساخته شده. متاسفانه این غفلت که در ایران داره اتفاق میفته از اونجایی است که متاسفانه متولیان سینمایی ما بیگانه هستند با مباحث فرهنگی و ادبیات.
البته خیلی هم مدیریتی نیست آقای دکتر، فکر میکنم خود سینماگر ما هم الان غریبه با این فضا،
از این فضا دوره.
یعنی ما اگر اون نسل اول که شما یه اشاره‌ای داشتید، فیلمسازانی که اساساً به واسطه اندیشه‌شون ماندگار شدن امروز و آثارشون ماندگار شده، ما دوچار یک طور فقدان اندیشه در سینمای ایران هستیم که خیلی هم معضل جدیه و یک بخش عمدهش به همین فاصله گرفتن از مطالعه، فاصله گرفتن از ادبیات کهن به خصوص. حتی ما نسل جوانترهایی داریم که اگر هم اهل مطالعه هستن ادبیات مدرن و روز رو دنبال میکنن، خیلی شاید نسبت خودشون رو تعریف نمیکنن با ادبیات کهن فارسی. این غفلت فکر میکنم تو متوجه خود سینماگرا هم هست یک بخش.
بله 100%، منتها زمینی که ساخته میشه برای بازی، این زمین توسط خود سینماگر ساخته نمیشه، این زمین توسط سیاستگزاران، مدیران ارشد، مسئولین اداره سینمایی باید ساخته بشه. ببینید من سوال میکنم در جشنواره بین المللی و یا جشنواره ملی فد چه حجمی از این جشنواره به پژوهش‌های سینمایی اختصاص داره؟ چرا نمیشه؟
خیلی کم، من یه اشاره هم کردم، ظرف پژوهش جدی داریم ما.
بله بله، ببینید اینا لازمه در همه سینمای دنیا. بله اینطور، ما ظلم به سینمای ایران داریم میکنیم، انقدر داریم فاصله میگیریم از ادبیات ایران به بهانه های مختلف، این اینجوریه اون اونجوریه. نه، همه مواریث مکتوب ما جز افتخارات تاریخی ایران است. سینماگر ما اگر زمینه رو مساعد ببینه مطمئن باشید خواهد رفت سراغ به اصطلاح این متون. به هر حال ادبیات یک گنجه، هر چقدر ما بتونیم استفاده بکنیم در غنای سینمای ایران مطمئن باشید که موفق خواهیم شد.
و جالب اینه که تو رویکرد اقتباسی نسل‌های مختلف فیلمسازی هم وقتی رصد میکنیم، از داریوش مهرجویی گرفته و جلوتر حتی فیلمسازی مثل بهرام توکلی، حتی شاخصترش اصغر فرهادی، فیلم‌های اقتباسی هم که از متون ادبی کار کردن غالبا ادبیات غرب هست و این نشون میده که احتمالاً گرایشه به سمت استفاده از ظرفیت ادبی هست. منتها اینکه چرا اولویت تو این موارد هم به متون نمایشی غربی هست و کمتر از ظرفیت داخلی استفاده میشه، که نکاتیه که ذره عجیب به نظر میرسه. حالا نمیدونم شما تو پژوهشتون به این برداشتی که من داشتم رسیدید که این تفاوت وجود داره، یه مقدار اقبال به اقتباس از متون غربی پررنگ‌تر هست به سینما ایران؟
من یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، آتور فیلم یا سینمای مؤلف مثلا در فرانسه یا در ایتالیا تعریف خصوصی داره. به طور خلاصه در سینمای آتور سینما کارگردان میاد یک اثری رو میخونه، اونو ذاتی خودش میکنه، بعد سپس دست به فیلمسازی میزنه. اما امتیاز بزرگ سینمای ایران این است که خود کارگردان ها اصلا اهل شعرن، شاعرن، گاهی اهل قلمن، اهل ادبیاتن. یعنی چیزی رو نمیگیرن که بعد به اصطلاح فقط سینما وسیله تبدیل اون اندیشه بشه، خودشون هم مؤلف هستن.
مشخصا من مسعود کیمیایی رو نام میبرم که به نظرم میاد که اساسا
آقای کیارستمی، آقای کیمیایی و بسیاری از بزرگان اینا زبان ترجمه فقط نیستن، خودشون شاعرن، دست به قلمن، متفکر هستن.
یعنی با ابزار سینما دارن خلق ادبی میکنن در لحظه.
دقیقاً این امتیاز سینما ایرانه. حالا اگر این جامعه آموزشی ما، جامعه مدیریتی ما دست به دست هم بدن، مطمئناً به شکوفه خواهد داد این اندیشه اصیل ادبیاتی که ما داریم و بهش افتخار خواهیم کرد.
حالا مشخصاً در مورد اقتباس اگر بخوایم صحبت بکنیم که یکی از زیر سرفصل‌هایی که ما درباره سهم ادبیات میتونیم بهش ارجاع بدیم، فکر میکنید که چرا ظرفیت عظیمی به اسم شاهنامه، ظرفیت‌های مشابهی که در ادبیات فارسی وجود داره و کم هم نیستند، مورد غفلت قرار گرفته؟ اون هم با توجه به اینکه حتی میدونیم همین آثار یا همین متون اقتباس‌های بین‌المللی ازشون هست. یعنی آثار سینمایی هالیوود ما داریم که مطرح شده که بخشایی از اون برگرفته از مضامین و داستان‌ها و نسبت‌های شاهنامه ماست. این تقافله از کجا اتفاق داره میفته؟ آیا واقعا این رو هم باید به گردن مسئولین و مدیران سینما ایران بندازیم؟
آقای دکتر، قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم، سوالی که حداقل برای خود منم در ادامه فرمایشات آقای صابری پیش میاد اینه که جدای از شاهنامه که حالا فضای اساطیری تری داره، خیلی از بخش ادبیات ما هست که شاید به زندگی امروز بشه نزدیکترش کرد اگر بخوایم اون نگاه اقتباسی رو بهش داشته باشیم. حالا از بوستان و گلستان سعدی گرفته تا شعرها و مزامین دیگر ادبی که توی سالهای متوالی بوده، راجبش خوندیم، شنیدیم، اما شبیهش فیلم زیاد ندیدیم. اونا که شاید آسونتر از شاهنامه حتی باشن، چرا این اتفاق نیفتاده؟
ببینید، دلایل خیلی زیادی داره. من خاطرم هست که یه زمانی که سریال یا مجموعه مثل آباد از شبکه دوم پخش می شد، خاطر خیلی ها هست که اون خاطره شیرینی که در ذهن مخاطب آن اصل بوده، یک نفر یا یک شخص یا یک مسئله نیست که دخیل بوده باشه در چنین وضعیتی، مجموعه عواملی است که دخیل بوده. اونم به نظر من بزرگترین اشتباه اینه که ببینید هر چیزی رو باید به اهلش سپرد. سینمای اهلی داره، بخشش کارگردان هم، بخشش تهیه کننده هم، بخشش متفکر سینما هستن. متاسفانه این در مدیریت های مختلف رعایت نشده. اینو باید اندیشید که چه چیزی باعث شده که سریال های تلویزیونی بیان تو سینما ساخته بشن. هر کسی یه دوربین ویدیویی برداره، یه نسخه سینمایی از این با این پیشرفتایی هم که
منظورتون تجربه شبکه خانگیه دیگه. این سریال ها داره با ظرفیت های سینمایی، ظرفیت های فنی سینمایی ساخته میشه.
من هر دو رو دارم قصد میکنم، هر دو داره این اتفاق میفته. و حالا که خب در دنیا اینا جایگاه های تعریف شده خاص خودشون رو دارن، سینما باید تو سینما نشون داده بشه و ظرفیت های سینمایی داره. دلیل خاصی نداره مبانی فکری و اندیشه ما که برخواست از ادبیات افتخارآمیز فرهنگ ایرانی است، چرا باید امروز جاش به انقدر خالی باشه که شما تا یه دونه اثر انیمیشن حتی در خارج بر این اساس، بر اساس قصه‌های مولانا مثلا ساخته میشه، اینقدر طرفدار داره، ولی ما در به اصطلاح خود رسانه‌های معروف خودمون داریم این رو نمیبینیم. اینا دلایل متعددی داره که لازمه که مراکز آکادمیکی پژوهشی و حتی سیاست‌گذاری بیان واقعا فکر بکنن که چرا باید سینمای ما بره به سمت اینکه یه اتاق چند نفر دارن با هم حرف میزنن، فقط دارن با هم حرف میزنن، هیچ نوع اندیشه فکری اون پشت نیست، پوش به یه رفتار ساده اجتماعی میرسن. اینا آسیب‌های اصلیه.
و اینجوری هم که من برداشت کردم اگر بخوام ناظر به آینده صحبت بکنیم، شما گام اول رو کماکان متوجه مسئولان میدونید، یعنی اگر بخوایم بگیم که امروز که اینجا وایسادیم داریم در با هم صحبت میکنیم، اگر بخوایم به جلو حرکت بکنیم گام اول رو چه میدونید، فکر میکنم نکتتون ناظر به مسئولان باشه، درست میگم؟
بله 100% همینطوره. برای اینکه
و مشخصا سینما... چه باید بکنن مسئولان اگر بخواد اجرایی تر صحبت کنه؟
تعامل خودشون رو با حوزه های پژوهش زیاد بکنن، اون وقت متوجه اهمیت ذخایر معنوی میشن. مثل میونه یک تهیه کننده فقط به بانک و گیشه فکر نکنه، به ارزش های فرهنگی هم فکر کنه. این خیلی بهانه بدیه که این نوع سینما فروش نداره. نه، شما جامعه رو هر جوری بار بیاری تربیت بکنید اونجوری بار میاد. اگر بدسلیقگی حاکم شده در مخاطب ایرانی، این مقصرانی داره. چرا این تناسب اتفاق نیفتاده؟ من نمیگم بیایم یک آثاری رو بسازیم در سینما یا در تئاتر که تماشاگر گریز باشه، اصلا برعکس. من میگم اتفاقا دلایلی که ما سینمای ایران در جهان موفقه، نمونهاشو برن ببینن. تمام آثاری که موفقن به نوعی به ادبیات و تفکر و اندیشه فرهنگ ایرانی برمیگردن.
هنر اصلی همینه که ما بتونیم مضامین برگرفته از آثار مکتوب رو به گونه‌ای به تصویر در بیاریم، یا حتی باقی قالب‌های هنری. موسیقی همین ظرفیت رو داره. ما میتونیم خیلی از تجربه هم شده توی یکی دو سال اخیر که شعرهای کهن و متنهای ثقیلی که شاید مخاطب به راحتی باشون ارتباط برقرار نمی‌کنه، بازخوانی میشه در قالب یک قطعه موسیقایی، اجرای درست با صدای خوب و ماندگار میشه و توی افکار عمومی ثبت میشه و حالا اون قطعه شعر احیا میشه گویی با یه ابزار هنری جدید. و حتما سینما هم میتونه این نقش رو داشته باشه، در کنار اینکه همه اولویت های جذابیت و سرگرمی مخاطب رو مد نظر داره، بتونه به یه خروجی برسه که مخاطب اون مسئله شه، اون چیزی که داره روی پرده میبینه، اون چیزی که فیلم داره روایت میکنه، و این مسئله شدنه باعث میشه که حتما اون غنای ادبی منتقل بشه به مخاطب.
بله، یه نکته ای من اجازه میخوام مطرح بکنم، نکته خیلی مهمیه.
بفرمایید.
اونم اینه که ببینید در عرصه پژوهش ما نمیتونیم عرصه پژوهش رو صرفا بسپاریم به دوستان سینمایی که شهرت دارن، مشهور هستن، چهره هستن. پژوهش چهره گریزه. اتفاقا پژوهشگران زمینه‌ای مثل سینما، تئاتر خیلی شناخته نشده نیستن، در همه جای دنیا همینطوره. ما حتی اگر در جشنواره‌ای میخوایم بخش پژوهش بذاریم، باز دوباره میریم سراغ آدمایی که مثلا چهره هستن، در کار خودشون چهره هستن، در بازیگری چهره هستن، در کارگردانی چهره هستن، الزاما پژوهشگر که نیستن. من بارها دیدم. این باعث میشه به چی؟ باعث میشه به اینه که مثلا 3-4 سال پیش بود، حالا من دقیق نمیخوام بگم، تو جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یه بخش ایرانی بود، تنها چیزی که وجود نداشت نمایش ایرانی بود، همه نمایش معمولی بود، طوری که میتونستین نمایش ببرید یه جای دیگه هم نشون بدید. و اتفاقا دو تا کار بود که بر اساس مثنوی نوشته شده بودن، هر دو کنار گذاشته شده بودن. اینا درده. اینا رو باید بیان مسئولین حل بکنن که پژوهش رو الزاما به پژوهشگر باید بسپارن.
خیلی نکته درستیه.
ما پژوهشگرای با ارزنده‌ای داریم، در عرصه تا پژوهشگرای با ارزنده‌ای داریم. نباید در این عرصه ما بریم دوباره سراغ این آدمای شناخته شده. نه، آدمای شناخته شده، آدمای مشهور در سینما و تئاتر چهره هستن، یه دلایل دیگه ای داره. شما اگر میخواین پژوهش سینمایی انجام بدین، باید شخصیت هایی که دو تا کتاب نوشتن، 4 تا مقاله چاپ کردن، اونا رو دعوت بکنید.
انشالله برسیم به نقطه ایدئالی که پژوهشگر، منتقد، اهل قلم توی جامعه ما و لااقل توی جامعه هنری ما تبدیل به چهره بشند، یعنی اینقدر هم گمنام نباشند
شناخته
و این میتونه نقطه ایدئالتری باشه که بدونیم ما پژوهشگری داریم که میتونیم همه بهش رجوع بکنیم و به اعتبار کارهای پژوهشیش تبدیل به چهره شده، نه الزاما سلبریتی که بر اساس حواشی شناخته میشه، بر اساس توجه مخاطب عام توی ویترین قرار میگیره. حتما این اتفاق میتونه اتفاق مبارکی باشه که در آینده شاهد باشیم که ما اهالی قلممون به واسطه اعتبار قلمشون و پشتوانه و پشتکاری که دارن تبدیل به چهره بشن و محل رجوع بشن، حتی برای من اهل رسانه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر لاله، استفاده کردیم از صحبت‌های شما و امیدوارم که باز هم این فرصت رو در برنامه‌های آینده داشته باشیم که با شما هم کلام بشیم. باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر.
خداحافظ شما. خدا.
حوض نقره. هر جمعه با ما در حوض نقره همراه باشید.
همچنان همراه شما دوستان هستیم از رادیو ایران با مجله سینمای حوض نقره 3900. رو فراموش نکنید، پیام های شما به دست ما میرسه از این بابت و همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. آقای صابری، از ادبیات گفتیم و پیوندی که با سینمای ایران داره و با آقای لاله هم به دنبال این رده پا گشتیم
و غفلت هایی که صورت گرفته. بله. خیلی خوب مورد تاکید آقای دکتر قرار گرفت. یه گریزی زدن آقای دکتر به فیلمسازان ایرانی معتبری که بی ارتباط و بی ریشه در دنیای ادبیات نیستن.
بله.
این نکته خیلی مهمیه که میخوام این مقدار پررنگش کنم در مورد صحبت بکنیم. خاطرم هست زمانی هم که در مورد فیلمنامه نویسی صحبت میکردیم و فقدان فیلمنامه نویسی که صرفا حرفش فیلمنامه نویس باشه و ما مورد اتکا قرارش بدیم و بهش رجوع بکنیم، نکته ای رو عرض کردم که بخش عمده ای از فیلمسازان قدر ما توی نسلهای مختلف از نسل داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی گرفته تا نسلهای بعدتر مثل ابراهیم آتمیکی یا جلوتر بیایم رضا میرکریمی، اصغر فرهادی، همه اینها فیلمسازانی هستند که در کنار تبحرشون در کار با دوربین اهل قلم هم هستند.
بله.
و آثار ماندگاری که از هر کدوم ازشون به یادگار داریم، حتی مجید مجیدی فیلمسازی هستش که قالب آثار ماندگارش رو با فیلمنامه‌های خودش به سرانجام رسونده. این نکته خیلی کلیدی و مهمیه که بدونیم ما وقتی صحبت از قلم میکنیم، وقتی صحبت از کلمه میکنیم، الزاماً به معنای چیزی خارج از دنیای سینما داریم صحبت نمیکنیم. این فرایند خلق ادبی با ابزار دوربین اتفاقیه که مسئول کیمیایی در تمام کارنامهش گویی که داره رمان نویسی میکنه با دوربین و کما اینکه یک دوتا رمان هم مکتوب کرده، داریوش مهرجویی رمان داره الان توی بازار ادبیات ما. اینها اتفاقای قابل توجهیه. این فیلمسازان فیلمسازانی هستند که نسبتی تعریف شده با دنیای ادبیات فارسی دارن و همون هم باعث قنای آثارشون شده، باعث ماندگاری آثارشون شده. وقتی صحبت از نسبت ادبیات فارسی با سینمای ایران میکنیم، الزاما به معنی این نیست که همه بریم حالا شاهنامه برداریم بیاریم اقتباس کنیم ازش، بریم سراغ سعدی و مولانا چیزی بسازیم ازشون. نه، نکته خیلی عمیق تره. همون نکته که تو مقدمم عرض کردم که نیاز به جهان بینی برگرفته از ادبیات فارسی داریم. اینکه اگر شما کار اقتباسی رو هم از یک متن غربی دست میگیرید، خروجیش بشه یک چیز ملموس برای مخاطب ایرانی.
بله.
یک چیز قابل باز تعریف در فرهنگ ایرانی، و این اتفاق مهمه که میتونه بیفته. مشخصا الان یادم میاد که اصغر فرهادی و فیلم فروشنده که خب میدونیم اقتباس از یک نمایشنامه مرگ فروشنده، که منتقدان خارجی دست گذاشته بودن که این یک روایت ایرانی از این متنی که اقتباس بسیار ازش شده، منتها اون چیزی که بر پرده داریم میبینیم بی نسبت و بی تناسب با زندگی امروز ایران نیست، بی نسبت و تناسب با فرهنگ ایرانی نیست. و اینها میشه برگ برنده یک فیلمسازی که حتی اگر در غرب هم فیلم میسازه، حتی اگر با اقتباس از متون غربی هم کار میسازه، جهان بینی فارسی داره. این اتفاق مبارکیه.
هم جهان بینی فارسی داره، همین که ارزش‌های انسانی رو در اون فیلم میتونه متجلی بکنه که حتی مخاطب غیر ایرانی هم بتونه ارتباط مستقیم با فیلم برقرار بکنه و همزاد پرنداری بکنه با تمام کاراکترها و نقش‌های مختلفی که در اون فیلم بودن و حرفایی که زده شد و اتفاقاتی که افتاد.
درست. این اتفاقیه که به نظرم میاد قبل از هر چیزی، یعنی اول برنامه اشاره کردم که خیلی ذهن اون نباید سمت اقتباس بره، و پایان مندی هم میخوام رو همین تأکید بکنم که ما نیاز به جهانبینی فارسی، جهانبینی متناسب با فرهنگ فارسی و ادبیات فارسی در سینما ایران داریم.
خیلی ممنونم آقای صابری از شما و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه و شنونده حوض نقره هستید.
سینمایی دیدن این فیلم جرم است پس از 2 سال از نخستین نمایشش در 37مین جشنواره ملی فیلم فجر از روز 17 دی ماه به نمایش عمومی درآمد. اکران این فیلم در سینماهای 19 استان کشور و تمامی شهرهایی با وضعیت زرد انجام گرفته و نخستین تجربه کارگردانی رضا زهتابچیان محسوب میشه. فیلمی که به ماجرای